بسم الله الرحمن الرحیم. شرح صحیفه سجادیه توسط استاد سعیدی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم وأوصل إلى التابعين لهم بإحسان الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان خير جزائك. در ادامه تفسیر و شرح دعای چهارم صحیفه سجادیه به جمله نهم رسیدیم. امام در این جمله به خدای تعالی درباره کسانی دعا می کند که اونها تابعین نام نهاده شده برشون. امام در این جمله برای تابعین چنین دعا می کند: خدایا بهترین پاداش خود را بدان گروه برسان که در نیکوکاری پیرو یاران پیغمبر شدند. می گفتند ای پروردگار ما، ما و برادران ما را که به ایمان سبقت جستند بیامرز. همان گونه که عرض کردم، امام در باره تابعین به پیشگاه خدا دعا می کند، برای اونها از خدا می خواهد که بهترین خیر را عنایت کنه. سوال و نکته ای در اینجا، بلکه نکاتی در اینجا مطرحه. سوال این است که تابعین چه کسانی هستند؟ تابعین اصطلاحاً به کسانی میگن که مستقیما رسول خدا رو زیارت نکردن و با ایشون مصاحبت ننمودن، ولی صحابه حضرت رو دیده. تابع کسی است که اصحاب پیغمبر رو دیده و در ایمان و عمل به اونها اقتدا نموده، این رو میگنش تابع. تابعین مجموعه این افرادی رو میگن که یاران پیغمبر رو دیدن ولی خودشون مستقیما اون حضرت رو زیارت نکردن. امام سجاد علیه السلام در حق چنین افرادی دعا میکنه. نکته ای که در اینجا قابل ذکر است این که در این جمله نهم دو جای آن از قرآن اقتباس کردن امام علیه السلام. یکی این جمله التابعین لهم به احسان اقتباس شده از آیه صدم سوره توبه، اونجا که حق تعالی فرمود در وصف مؤمنین و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار الذين اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم و رضوا عنه. خدای تعالی در وصف مؤمنینی که سبقت گرفتند بر ایمان به پیغمبر و هجرت کردند از مکه معظمه و جاهایی که دینشان در خطر بود اومدن در مدینه، و همچنین انصار، اونهایی که به این مهاجرین پناه دادن، به اونها کمک کردن، اینها از سابقونن، مهاجرین و انصار. در سوره توبه می فرماید والذین اتبعوهم به احسان، پس از اینها عده‌ای آمدن که متابعت کردن از این مهاجرین و انصار و مهاجرتشون هم به احسان بود. به احسان یعنی متابعت کورکورانه و تقلید بی حساب و در مسائل اعتقادات که اصلا جای تقلید نیست، اینها این گونه نبود که هرچی رو صحابه بگن در بست بپذیرن یا در متابعت کردنشون بعض از اون چرا که صحابه از قول پیغمبر میگن اونها رو بپذیرن، بعضی رو به دلخواه خودشون نپذیرن. این تابعین این گونه نبودن، بلکه متابعتشون به احسان بود. اتبعوهم به احسان. امام سجاد هم در جمله نهم صحیفه فرمان التابعین لهم به احسان، اینها که متابعت میکردن با اون اصحاب پیامبر با مهاجرین و انصار، متابعت از اونها میکردن در اطاعت خدا و اعتقادات صحیح و اینها، از روی استدلال برهان و ضمناً در بس در اختیار اسلام بودند، یک متابعت نیکو و خوب. رضی الله عنهم و رضوا عنه، خدا از اونها راضی است، اونها هم از خدا راضی هستند. پس این قسمت دعای صحیفه سجادیه از این آیه کریمه اقتباس شده. قسمت دومی که باز از قرآن اقتباس شده، این جمله دیگر دعای چهارم و جمله نهم است که امام در جمله نهم فرمان و یقولون ربنا اغفر لنا و لاخواننا الذين سبقونا بالایمان. این عین آیه قرآن کریم است که در سوره مبارکه 8 آیه 10 دارد الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا و لاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، که در سوره 8 در وصف آن کسانی که بعد از اصحاب آمدند و پیامبر رو درک نکردند ولی اصحاب رو درک کردند، اینها متابعت کردند از صحابه صادق و مؤمن و حقیقی پیامبر و ضمناً حق نمک ادا کردند و گفتند ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان. این تابعین دعاشون این بود، میگفتن خدایا ما رو ببخش و همچنین برادرانی که سبقت گرفتن بر ما در ایمان اونها رو ببخش. و در سوره 8 ادامه میدهد ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، خدایا در دل ما کینه و نگرانی نسبت به اون مؤمنین قرار نده، دلمون رو پاک کن، خلاصه در دلمون نسبت به این مؤمنین چیزی نباشه. حالا امام سجاد می‌فرمایند در این جمله نهم از دعا چهارم دعا می‌کنند به درگاه خدا که خدایا تو به این تابعین بهترین پاداش خودت رو بده، که این تابعین این خصوصیت رو داشتن، یکی این که متابعت کردن از اصحاب، ویژگی دوم تابعین در این جمله نهم که امام سجاد بیان میکنه این است که اینها دعا میکنن در حق برادرانی که بر اونها سبقت گرفتن در ایمان. تابعین با این دو ویژگی امام سجاد به خدا میگن اللهم و اوصل به این تابعین چه چیزی را؟ خیر جزائک، بهترین جزاءت را. اینم نکته سوم. نکته اول اون سوال که تابعین چه کسانی هستن، نکته دوم این که در سوره توبه آیه 100 قسمت التابعین لهم به احسان از اونجا اقتباس شده، نکته سوم قسمت ربنا اغفر لنا ولاخواننا که در این جمله نهم آمده اقتباس شده از آیه 10 سوره 8. و اما نکته چهارم، نکته چهارمی که از این جمله نهم میخوایم استفاده کنیم این است که این خودش یک ادب هست، یک وظیفه هست، یک اداء تکلیفه که انسان موقعیت پیشگامان هر حرکت و کار خیری رو محفوظ بداره. این یک ادبه، رسم الان هم و از سابق هم در آینده هم چنین خواهد بود. کسانی که کار خیر کردن، اساس خیری نهادن، مردم از اونها به نیکی یاد میکنن. الان از انبیا، امامان، علما، صلحا، مخترعین، مکتشفین، اونها که برق را، بعضی بیماری ها را، بعضی میکروب ها را، بعضی داروها را، بعضی وسائل دیگر را، یا مسائل فکری و فنی را، به هر حال هر کس که پیشگام بوده در یکی از این کارهایی که برای بشر خیر بوده، الان یاد میکنن از اونها. منتها حالا یاد کردنها به شکل مختلفی است. فرض بفرمایید ممکنه در کشوری در اروپا، در آمریکا، در جاهای دیگر در غرب، به یاد ادیسون، اون کس که برق رو کشف کرد و وسایل برقی بر اساس زحمت او الان بشر استفاده میکنه، ممکنه مثلا به احترام او در یه موقعیت خاصی، حالا سال مرگش باشه، سال تولدش باشه، یه دقیقه برقها رو خاموش کنن یا مثلا به یادش سکوت کنن. اینجوری اظهار قدردانی و تشکر کنن از او. ولی در اسلام نه، یه دقیقه سکوت و اینا، در اسلام دعا میکنن عوض اینا. اگر کسی واقعا مؤمن باشه براش دعا میکنن، نباشه به شکلهای دیگر. به هر حال پیشگامان هر حرکت باید یادشون گرامی داشته باشه، مخصوصا اگر حرکت مقدسی باشه، مثل کسانی که پیش از ما دین رو تلقی کردن، دریافت کردن، به ما رسوندن، زودتر از ما ایمان به پیغمبر آوردن، حمایت از رسول الله کردن، و اینا حق دارن به گردن ما، و امام سجاد هم در حقشون دعا میکنه که خدا هم فوق رغبت اونها بهشون عنایت کنه. در اسلام موقعیت مهاجران از همه بیشتره، بعد از مهاجرین موقعیت انصار، اونها که به مهاجرین کمک رسوندن و یاری کردن، بعد از اینها تابعین، اینها موقعیت رتبه سوم رو دارن. البته همه اینها، چه صحابی، چه مهاجر، چه انصار و چه تابعین، همشون باید در طریق مستقیم رسول الله مانده باشن تا مورد تقدیر ما باشن. از دم و در بست افراد مورد تایید ما نیستن. و ضمناً تابعین هم به شرطی قابل ارزش و احترامن که واقعا متابعت کرده باشن از اصحاب واقعی پیغمبر. خب جمله نهم با تذکرات و نکته‌هایی که داشت تمام شد. جمله دهم: الذين قصدوا سمتهم وتحروا وجهتهم ومضوا على شاكلتهم. امام باز اوصاف دیگری رو از تابعین بیان میکنن که این اوصاف خود بیانگر این واقعیت است که هر تابعی مورد عنایت حضرت سجاد نیست و مورد احترام نیست. اون تابعینی که روش صحابه رو گرفتن و طریقت اونها رو برگزیدن و با کرداری مانند اونها روزگار رو سپری کردند، اون تابعین مورد دعا حضرت سجاد هستند. واژه‌هایی در اینجا قابل تذکره: الذین قصدوا، قصد به معنای طلب کردن چیزی، سمت طریق رو میگن، تحروا یعنی طلب کردن بهترین چیز را، وجهتهم، وجهه به اون مکانی میگن که انسان به اونجا توجه میکنه، مزو یعنی حرکت کردن، پیمودن، علا شاکلتهم، شاکلتهم یعنی بر روش اونها، شاکله یعنی روش، نیت. شاکله در اصل از ماده شکل گرفته شده به معنی مهار کردن، اینه که به حالتهای درونی انسان میگن شکل انسان، چون که روحیات و صفات هر کسی او رو به یک رویه مقید میکنه. افراد عصبانی به یک رویه ملتزم هستند، افراد حلیم و صبور و بردبار به یک رویه ملزم هستند. به این روحیات انسان شاکله میگن، چون آدم رو مهار میکنه، برای همون اساس حرکت میده. کلمه اشکال که میگن ما اشکال داریم، سوال داریم، اشکال هم به سوالها و نیازها و کلیه مسائلی میگن که به نوعی آدم رو مقید میکنه. مثلا یک دانشجو، یک دانش آموز، یک طلبه وقتی اشکال داره در یک درس نمیتونه پیش بره، پس اشکال او رو مقید میکنه، نگرش میداره، نمیذاره به پیش بره. و از همین روی به طریقه و مذهب هم شاکله میگن، چون که مذهب انسان رو مقید میکنه. آدمی که مذهبی هست هر کار دلش میخواد نمیتونه انجام بده، چون مذهب او رو مقیدش میکنه. در بعضی از روایات شاکله به نیت تفسیر شده. در کتاب تفسیر نور الثقلین جلد سوم صفحه 114 از قول کتاب شریف کافی از امام صادق علیه السلام نقل کردند که امام فرمودند ان نیت افضل من العمل، نیت انسان از عملش بهتره. بعد امام فرمودند الا و ان النیت هی العمل، نیت همون عمله، اینقدر ارزش و اهمیت داره. ثم تلا قوله تعالی عز و جل، بعد امام این آیه رو تلاوت کردن، قل کلون یعمل علا شاکلته، علا شاکله، هر کسی بر شکل خودش عمل میکنه، یعنی علا نیته، بر شاکلی خودش انسان عمل میکنه. امام صادق در این روایت میفرمان یعنی بر نیت خودش. خب حالا نیت رو هم شاکله میگن، چرا؟ چون خود نیت باز انسان رو مقید میکنه. وقتی انسان نیت کاری داره مقید میشه، در بس در اختیار اون نیت قرار میگیره، به کارهای دیگه نمیپردازه. پس مجموعاً شاکله به معنی مهار کردن میگن، و روحیات انسان، موقعیت انسان، نیت انسان، اینا مجموعاً چیزهایی هستن که انسان رو نگه میدارن. خب حالا در این جمله امام سجاد میفرمان که تابعین اون کسانی هستن که مزو علا شاکلتهم، اینها حرکت کردن رفتن و مشی کردن بر اساس شاکله و اون رفتاری که قبل از اینها اون صحابه داشتن، مهاجرین و انصار. خب جمله 11، لم یسنهم ریب فی بصیرتهم ولم یختلجهم شک فی قفو آثارهم ولی اتمام به هدایت منارهم. در این جمله امام علیه السلام وصف دیگری و اوصاف دیگری رو از تابعین برمی شمرن. می فرمان که این تابعین کسانی هستند که در بینایی اونها شک راه نیافت و در پیروی آثار و اقتدا به چراغ هدایت ایشان تردید ننمودن. واژه هایی در اینجا قابل تذکر عرض کنیم، بعد یک بار دیگر بر این جمله 11 نظر بیفکنیم ببینیم چه میخوان بفرمایند. لم یسنهم یعنی منصرف نکرد ایشان را، رد نکرد ایشان را، فی بصیرتهم ریب، فی بصیرتهم ریب اضطراب نفس را میگن، بصیرت عقیده و علم را میگن. بصیرت برای جان آدم مثل چشم است برای سر، چشم کار دیدبانی رو برای جسم انجام میده، جسم رو راهنمایی میکنه، بصیرت هم برای جان این حالت رو داره. ولذا به اینی که در سره میگن بصر، به اون دیدبانی که در جان هست میگن بصیرت. اختلاج که ولم یختلج هم امام فرمود به معنی جنبیدن و قبول لرزه، آدم بپذیره و قبول کنه لرزیدن را، مثل اینکه هوا سرد باشه انسان لباس گرم نپوشد، یه مرتبه هوای سرد در او تأثیر میکنه، اینم میپذیره این تأثیر رو و حالت لرزه در او قرار میگیره. اختلاج شک، مردد بودن و دودل بودن رو میگن بین دو شی یا اشیاء مختلف. قف و آثارهم، قف و یعنی پیروی کردن، ولی ایتمام ایتمام یعنی اقتدا کردن، پیروی کردن، از همون ماده امامت و امام و اینها میاد. هدایت هم که روشنه، منار، منار هم منار، منار جای روشن رو میگن، اون علم و نشانه ای رو که در راه برپا میکنن، دیگران راه رو از اون طریق کشف کنن. سابقا که چراغ نبود، بالای یک ستونهای بلندی آتش بر میافروختن، راه گم کرده ها از اون طریق راه رو پیدا میکردن، نار و آتش بالای اون استوانه ها میگذاشتن، ولذا به اونها میگفتن منار، یعنی محل روشن، جای روشن. اینم که در حرم ها و مسجد ها مناره میسازن به همون حساب، منتها دیگه حالا بالاش چراغ و اینها نصب میکنن که از دور بفهمن اینجا زیارتگاهه، اینجا مسجده و جای مقدسی هست. خب با این واژه هایی که معنی کردیم، اجازه بدید یک بار دیگه این جمله رو معنی کنیم. امام سجاد در وصف تابعین میفرمان این تابعین کسانی هستن که لم یثنهم ریب فی بصیرتهم، در بینایی و بصیرت اونها شک راه نیافت. یعنی اینها با اینکه پیامبر رو ندیدن و از طریق اصحاب با پیامبر و راه و روش و سیره و دین پیغمبر آشنا شدن، در این حال شک نکردن. فلم یختلج هم شک کن فی غف و آثار هم، یعنی در پیروی آثار و اونچه که از اصحاب باقی مانده و به عنوان اثرهای دینی هست، اینها هیچ شک نکردن در اونها. ولی ایتمام به هدایت منارهم، در پیروی و اقتدا به چراغ هدایت این اصحاب هیچ شکی نکردن، که مثلا از اصحاب پیغمبر یکیش آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلامه. تابعین واقعی کسی هستن که توجه به امیرالمؤمنین مثلا کردن، توجه به سلمان کردن، هرچی را که اینها از پیامبر به عنوان پیامبر نقل کردن، اینا شک نکردن، پیروی کردن و به هدایت اینها توجه کردن. اینم وصف دیگر تابعین. جمله 12، مکانفین و مواظرین لهم یدینون به دینهم و یهتدون به هدیهم یتفقون علیهم ولا یتهمونهم فیما ادوا الیهم. ترجمه تحت اللفظی این جمله در وصف باز این تابعین، کسانی که پیرو اصحاب و مهاجر و انصار شدن، اینها خصوصیتشون این است: یار و مددکار آنان بودن، دین آنها را پذیرفتن و به سیره و روش آنها راه یافتن و با آنها دل را راست و صادق داشتن و سخنان ایشان را هر چه گفتند باور کردند. خب اینم یک ویژگی دیگر، در واقع ویژگی های دیگر برای تابعین که اینها از اصحاب پیامبر صادقانه پیروی کردند. مکانفین از کانفه، کانفهو یعنی آزدهو، با او را کمک کرد. مکانفین یعنی کمک کنندگان، مواظرین یعنی مساعدت کنندگان، مواظره تقویت کردن، بار را از دوش کسی برداشتن. این تابعین کمک کردن اصحاب را، چون اصحاب در واقع تبلیغ دین پیامبر میکردن، رسالت رسول خدا رو میکردن، این تابعین هم کمک کردن اونها رو. و مواظرین لهم یعنی مساعدت کردن با اصحاب، بار رو از دوش اصحاب برداشتن، اصحاب بار امانت مهمی بر دوش داشتن، هدف پیامبر کلمات، راه و روش و سیره پیامبر رو داشتن و میخواستن این رو با آیندگان بسپرن، تابعین این بار رو از دوش اونها برداشتن، کمک کردن. یدینون به دینهم، اینها متدین شدن به همون دینی که اصحاب داشتن و یهتدون به هدیهم، اینها هدایت و طلب هدایت کردن، اینها پذیرفتن هدایت را، به هدیهم، هدی یعنی راهنمایی، یعنی به سبب راهنمایی اصحاب اینها راه یافتن، یتفقون علیهم یعنی با آنها مخالفت نکردن، ولا یتهمونهم فی ما ادوا علیهم یعنی متهم نکردن این تابعین اصحاب را در اون احکام و معارفی که اصحاب به این تابعین رساندن، اینها متهمش نکردن که شما دروغ میگین. خب اینجا جای تذکر این نکته هست که بعضی از کسانی که پیامبر رو درک نکردن و بعد از پیامبر آمدن سمپاشی هایی شد علیه امیر المؤمنین علی علیه السلام و اصحاب پاک پیغمبر مثل سلمان، ابوذر، مقداد، اینها چون علیه اینها سمپاشی می شد، عده‌ای که آمده بودن اسلام رو بررسی کنن و متدین بشن به اسلام، بعضی افراد خبیث و بدتینت و معصیت کار بودن که منافع خودشون رو در ضدیت با پیغمبر، رسیدن به شهوات و ریاست و دنیا رو در ضدیت با امیرالمؤمنین و اصحاب میدونستن، جوری تبلیغ میکردن که گویا مثلا امیرالمؤمنین حضرت علی درست حرفای پیغمبر رو نقل نمی کنه، یا سلمان و ابوذر درست حرفای پیغمبر رو نقل نمی کنن، حتی فاطمه زهرا گویا درست حرفای پدرش پیغمبر رو نقل نمی کنه، اینجوری سمپاشی کرده بودن. امام سجاد می فرمان تابع واقعی کسی است که لا یتهمونهم فی ما ادوا علیهم، متهم نکنن این اصحاب رو در آنچه که اون اصحاب می رسانند به این تابعین به عنوان معارف و احکام الهی. تابعین نگن نه شما از کجا میگید، شاید پیغمبر چنین نفرموده باشه. خب ملاحظه می فرمان که تابعین چه معنایی پیدا کرد با توجه به معانی که برای صحابی عرض کردیم که صحابی پیغمبر صحابی واقعی کیه، اون وقت تابعین واقعی هم مشخص میشه. طبعا مصداق و نمونه مهم و اصلی از صحابه میشه امیرالمؤمنین فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین و در درجات بعد حضرت سلمان، ابوذر، مقداد، اینها میشن صحابی واقعی. و هر کس از این صحابی واقعی پیروی کرد، اونهایی که پیغمبر رو ندیدن ولی از این صحابی واقعی پیروی کردن، اینا میشن تابعین واقعی. وقت امام سجاد در حق اینا داره دعا میکنه، نه هر صحابی و نه هر تابعی. جمله 13 اللهم و صل على التابعين من يومنا هذا الى يوم الدين وعلى ازواجهم وعلى ذرياتهم وعلى من اتاك منهم. امام در این جمله 13 به خدا عرض میکنن خدایا درود فرست بر پیروان ایشان، بر تابعین از امروز تا روز قیامت، و بر زنان و فرزندان ایشان و هر کس فرمان تو برد. که در واقع این کلام امام سجاد اضافه بر این که درود مجددی بر اینها میفرستد و در حق اینها دعای مجدد میکند، امام تأکید میکنند بر آنچه که قبلا فرمودند که خدایا از امروز تا روز قیامت بر این تابعین، بر همسرانشون، بر نسلشون و هر کس که اینها رو اطاعت کنه تو درود و صلوات و سلام بفرست. که این دعای امام سجاد فراگیره، به خاطر اینکه انسان اگر خانوادهش، بچه‌هاش باهاش مخالفت کنن در راهی که داره، توفیقش کم میشه یا با زحمت مواجه میشه یا گاهی وقتا اصلا تعطیل میشه. ولذا امام همه این مجموعه رو در نظر گرفتن و بر همشون دعا میکنن و آخرم میفرمان و علا من اطاع کم من هم، هر کس اطاعت کند اینها رو در این مسیر حق، بر همشون درود و صلوات و سلام بفرست. خب بعد در جمله 14 امام سجاد علیه السلام به خدا عرض میکنن در جمله 13 اللهم و صل علی التابعین. این جمله 13 بود که عرض کردیم، یعنی خدا یا درود بر تابعین بفرست و بر ازواج و ذریاتشون. وقت در جمله 14 که پس از این جمله 13 در اینجا آمده، امام اون صلات و درودی که از طرف خدا متوجه این تابعین هست، ویژگی این صلات و درود رو اینجوری بیان میکنم: صلاتن تعصمهم بها من معصیتک و تفسح لهم فی ریاض جنتک و تمنعهم بها من کید الشیطان و تعینهم بها علی مستعانوک علیه من بر و تقیهم توارق اللیل و النهار الا طارقا یطرق بخیر. ترجمه تحت اللفظی این جمله 14 ترجمهش اینه: خدا یا درود بفرست آن گونه درودی که آنها را، یعنی این تابعین را، از معصیت باز داری و باغ بهش را بر ایشان گشاده گردانی و از مکر شیطان حفظ کنی و در کار نیک که از تو توفیق خواهند آنان را توفیق دهی و از حوادث شب و روز نگه داری مگر آنچه خیر آنها باشد. یک تأملی در این جمله 14 بفرمایید. امام در جمله 13 از خدا خواستن که بر اینها درود بفرستند، درودی با 5 ویژگی. خدا میخوان که درود بر تابعین بفرستد، منتها درودی با 5 ویژگی: 1. اونها رو از معصیت حفظ کند. 2. درودی که باعث بشه باغ بهشت بر اینها فراخ و گشاده گردد. 3. درودی که اونها رو از مکر شیطان حفظ کنه. 4. درودی که در هر کار نیک که از تو توفیق بخوان به اونها توفیق بدی. 5. اون درودی برشون بفرست که این ویژگی رو داشته باشه، اونها رو از حوادث شب و روز نگهداری کنه. خب با توجه به این نکته بعضی از واژه های اینجا رو عرض کنیم، یک درسی بگیریم. صلاتن تعصمهم یعنی درودی که اونها رو حفظ کند، من معصیته که نه از گناه تو، و تفسح لهم یعنی گشاده گرداند برای ایشان، فی ریاض جنتک یعنی در باغ بهشت، و تمنعهم بها یعنی باز دارد ایشان را به واسطه اون صلات و درودی که تو میفرستی از مکر شیطان، و تعینهم یعنی یاری رساند به واسطه این صلوات و درود بر آنچه که از تو کمک میخوان در کارهای خیر، و تقیهم یعنی حفظشان کنی، توارق یعنی حوادث، حوادثی که در شب یا حوادثی که در روز رخ میدهد اونها رو حفظشون کنی. 5 ویژگی: الا طارقا یطرق بخیر، مگر اون حادثه‌ای که خیر اونها در او هست، از اون حادثه نه دیگه لازم نیست حفظ بشن، چون حادثه‌ای که به نفع انسان باشه چرا انسان از اون حادثه حفظ بشه؟ مثل اینکه مثلا فرض بفرمایید گاهی وقتا دیدید به بچه‌ها واکسن میزنن بعد تب میکنن، الان این تب یه حادثه است که برای بچه اتفاق افتاد، ولی این بد نیست، این خیره. این است که امام به خدا عرض میکنه خدایا از حادثه ها حفظشون کن، مگه اون حادثه ای که براشون خیر باشه. گاهی وقت من شما تو زندگی تا وقتی ضرر نکنیم کاسب درست حسابی نمیشیم، تا وقتی از بعضیا نامردی نبینیم آدم شناس نمیشیم، تا وقتی به سختی و بلا نیفتیم قدر راحتی رو نمیدونیم. اینجور گرفتاری ها اینا خیره، اینا خوب نیست که ما از این گرفتاری ها حفظ بشیم، خوبه تو این گرفتاری ها بیافتیم تا چیزهای مهمتری گیرمون بیاد. خب حالا نکته‌ای که میخواستم به عنوان درس از این جمله عرض کنم این است که ما قبلا هم در باب حمد گفتیم که امام سجاد به خدا عرض میکردن من حمد میکنم، اون حمدی که چنین است و اون حمدی که چنان است، ویژگی هایی برای حمد میشمردن. یعنی حمد صرف الحمدلله گفتن نیست، حمد باید خاصیت عملی، اعتقادی، اخلاقی داشته باشه. در باب ذکر مثلا انسان که کدوم ذکر خوبه؟ ذکری که سازنده باشه، ذکری که دشمن سوز باشه، ذکری که غفلت زدا باشه، ذکری که به انسان نشاط بده، ذکری که انسان درجاتش عالی بشه، فهمش زیاد بشه. ولی سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، انسان بگه ولی از معصیت خدا دوری نگزیند، به طاعت خدا شوق پیدا، این ذکر به درد نمیخوره. اینجا هم همینجور امام سجاد به خدا عرض میکنه خدایا بر این تابعین درود بفرست، صلات و درود بر اینها بفرست. چه صلاتی؟ صلات خشک‌وخالی نه، صلاتی که این ویژگی ها رو داشته باشه، اونها رو از معصیت حفظ کنه، در بهش جایشون رو فراخ کنه، از شر شیطان در امان باشن و ویژگی هایی که امام شمردن. پس بنابراین این هم یه نکته بود که می‌خواستیم عرض کنیم. آخرین جمله‌ای که در این جلسه عرض کنیم جمله 15 است. و تبعثهم بها الاعتقاد حسن الرجاء لك و طمع فی ما عندک و ترک تهمت فی ما تحویه عید العباد. خدایا ایشان را بران دار، این تابعینی که از اصحاب واقعی و خالص اطاعت و پیروی خالصانه کردن، اینها ایشان را بران دار که چشم امیدشان به دست تو باشد و طمع در نعمتهای تو بندند و آنچه در دست بندگان توست از آنچه در دست بندگان توست چشم فرو پوشند. خب واژه هایی که در اینجا قابل تذکره، تبعثهم بها یعنی وادار کنی اونها رو، الاعتقاد حسن الرجاء لك یعنی بر این اعتقاد که امید خوبی به تو داشته باشن، و طمع فی ما عندك یعنی اینا طمعشون از دیگران ببرن و به تو طمع کنن و به نعمتها و آنچه که در نزد توست طمع کنن. طمع در دست دیگران بده، اما طمع نسبت به خدا، یعنی ما طمع داشته باشیم آنچه که در نزد خداست خوبه، اما طمع داشته باشیم به مال مردم نه، خوب نیست. خدایا این تابعین رو اینجوری قرار بده که طمع داشته باشن به آنچه که در نزد توست. و سوم و ترک تهمت فی ما تحویه عید العباد، اینا ترک کنن تهمت زدن در آنچه که تحویه یعنی در اختیار دارد، عید العباد دست مردم، یعنی آنچه که در دست مردم و مردم مالکش هستن، اینا تهمت نزنن به مردم که اینا از کجا آوردی، نکنه از راه گناه باشه و امثال ذالک که حالا توضیح بیشتری خواهیم داد. این جمله و تبعثهم تا آخر مجموعاً حامل یک درس مهم است. یعنی مؤمن باید نسبت به اون روزی که خدا براش مقرر کرده راضی باشه. اینجور نباشه که خدا رو متهم کنه، بگه خدا چطور شد به دیگران داد به ما نداد، چه حسابی دو کار بود. و همچنین نسبت به مردم حسادت نورزه و همچنین نسبت به اونچه که در اختیار خودش هست از روزی اونچه که ناسپاس نباشه. آدم وقتی نگاه به دست مردم کنه، مخصوصا مردمی که از او چیز دارتر هستن، به آنچه که در اختیار خودشه ناسپاس. اما اگه یه نگاه به زیر دست ها بکنیم، ما صد بار و هزاران بار و بلکه بیشتر خدا رو شکر میکنیم که الحمدلله ما نعمت های زیادی داریم در مقابل کسانی که ندارن. شما الان چشم داری، خب خیلی ها چشم ندارن. شما میدونی نعمت همین چشم است، چقدر از باغ ها، آپارتمان ها، ماشین ها، باغ از مزرعه ها، ملک ها، پول ها مهمتره. شما میدونی خیلی ها چشم ندارن و حاضرن بخش زیادی از ثروتشون رو بدن، و شاید همشون که یه چشم لااقل داشته باشن و تو هر دو چشمو داری. تو میدونی پایی که داری باش میتونی راه بری. خیلی آرزو میکنن راه برن، نمیتونن، حالا به دلیل جانبازی، به دلیل خدمت در راه خدا، یا حادثه براشون اتفاق افتاده. به هر حال تو که داری این نعمت ها رو شکر کن و در حق اونها هم دعا کن. خب از طرفی آدم نگاه میکنه اینه، خب همه مردم در رزق و روزی یکسان نیستن، بعضیا خیلی دارن بعضیا کمتر. مؤمن موضعش چیه در اینجور وقتها که میبینه رزق و روزی همه یکسان نیست؟ خوب دقت کنید این نکته ها رو عرض کنم. مؤمن در چنین موقعیتی برای خودش توجیهاتی داره، استدلالهایی داره، حرفهایی داره. یک، اولا مؤمن وقتی میبینه عده‌ای چیزهایی دارن که این مؤمن نداره، میگه لابد در این دادنها یک معیارهایی لحاظ شده که در من نبوده. مثلا فرض بفرمایید که بعضی از افراد هستن پدرشون دعا کردن در حقشون، بچه های خوبی بودن، یا یه حادثه اتفاق افتاده، یا یه بنده خدا از خیلی پرخرجه و لذا خدا هم روزی زیاد بهش داده به خاطر اینکه به این مخارجش برسونه. آدم توجیه کند برای اینکه لابد یه چیزایی در اون افراد بوده که در من نبوده و لذا اون موقعیت رو به من ندادم. چون که مصالح مختلفه، مصلحت ها ظرفیت های افراد در پذیرش نعمت الهی مختلفه. بعضی ها هستن اگه پولدار بشند بیدین میشن، بعضی ها هستن اگه پولدار نباشند بیدین میشن. خب اینا فرق میکنه ظرفیت های افراد. خیلی از افراد بودن همچین که وضع مالشون خوب شد دیگه خدا رو بنده نبودن، دیگه اصلا قیافه ظاهری و باطنی و همه چیزشون، خودشون، زن و بچه و همه رو اصلا از فامیل بریدن. خب بعضی اصلا نه، اگه فقیر بشن وضع اعتقادشون بد میشه. این که ظرفیت ها تفاوت میکنه، ولی به بعضی ها اونجور میده خدا، به بعضی ها اینطور. ثانیا، داشتن نعمت زیاد در دنیا دلیل بر خوبی افراد نیست و اونها هم که ندارن دلیل بر بدیشون نیست. در قیامت چرا؟ در قیامت کسی نعمت زیادتر داشته باشه دلیل بر خوبیش، ولی در دنیا اینجوری نیست. و اینم یک چیزی دیگه که مؤمن در ذهنش هست که وقتی میبینه افرادی خیلی وضع مالشون خوبه، این معلوم نیست که دلیل بر خوبی اونها باشه. ثالثا، نعمت دنیا چه کم باشه چه زیاد، فقط تا دم مرگ هم راه انسانه. آدم اینقدر قصه بخوره و جوش بزنه برای که چرا ندارم من، در حالی که همه اینها تا دم مرگ بیشتر نیست و بعدش هم هیچ، بستگی داره به اینکه حالا از چه راهی آورده باشه، چه جوری صرف بشه. رابعاً، چهارم، مؤمن باید به وسیله امید به ثواب و اجر اخروی بستن خودش رو قانع کنه نسبت به اون چی که داره و از فضل خدا ناامید نباشه در قیامت، در دنیا. خب ممکنه در باقی مانده عمرمون خدا به ما وضع مالمون رو بهتر کنه، رو به رشد باشه، در دنیا نشه، در قیامت به هر حال اینه که انسان ناامید از فضل خدا نشه. و جمله دیگر که در این فرمایش امام سجاد هست، در پایان جمله 15 هم امام به خدا عرض میکنن خدایا این تابعین رو آنگونه بدار که این گونه باشن، چه باشن؟ و ترک تهمت فی ما تحویه عید العباد، یعنی ترک کنن تهمت زدن نسبت به اونجا که در دست مردمه، اینا تهمت نزنن. به کی تهمت نزنن؟ دو احتماله. یک، تهمت نزنن یعنی خیال بد نکنن نسبت به خدا، که بگن خدا در تقسیم روزی به بندگانش مثلا نعوذ بالله توجه نداشته، به بعضی اونجوری داده، به ما مثلا اینجوری داده، فلانی فکر و عقلش خیلی بیشتر از من نیست اما بعضی ما رو چقدر خوبه، ما که اینقدر زرنگیم. مثلا تهمت نزنه به خدا که خدا مثلا در تقسیم روزی توجه نداشته، یا منظور اینه. و ترک تهمه، ترک کنه تهمت زدن رو نسبت به خدا درباره اون اموالی که در اختیار مردمه. دو، یا نه، بدگمانی نسبت به بندگان خدا، ترک کنه انسان تهمت زدن رو نسبت به اون اموالی که در اختیار مردمه، ترک کنه تهمت زدن رو، نگه اینا رو از کجا آوردن، نکنه مثلا دزدیدن، نکنه چنین کردن، اینم خوب نیست. آخرین جمله و نصیحت، تذکر به مالدارها و هر کسی که حالا اجمالا امکاناتی داره، و اون تذکر این است بابا آدم هرچی رو داره لازم نیست در دید دیگران قرار بده، همون جوری که خدای تعالی افراد رو مختلف آفریده، عده‌ای دارن عده‌ای ندارن، خب بعضیا حسادت دارن، بعضیا نمیتونن ببینن، دزد داره مال انسان، در روایت فرمود استور ذهبک، مالتو نگه دار، مخفیش کن. حالا هر کی هر چی داره تو چشم مردم نیاره، استفاده بکنه انسان، تو چشم مردم نیاره. یعنی بعضی از افراد خودشون باعث میشن که دیگران مالشون رو بدزدن، خودشون باعث میشن که دیگران به اونها شک ببرن. لازم نیست آدم مالی داره، ولو از راه حلال هم هست، اما لزوم نداره انسان هر چی داره به رخ دیگران بکشه. به هر حال امام سجاد در حق تابعین دعا میکنن که اونها رو از این خطرات حفظ کنه. ملاحظه میفرمایید چقدر امام علیه السلام دقیق درباره این تابعین، کسانی که پیروی کردن از اصحاب، چه دعاهای پرخیر و برکتی در همه جوانب زندگیشون دارن، یاد میکنن اونها رو و در حقشون دعا میکنن. خدایا به حق محمد و آل محمد ما رو از اون مسلمان ها و مؤمنین همه جانب نگر قرار بده. خدایا ما رو تک بعدی و یک سو نگر قرار مده، ما رو نسبت به پیشکسوتان و سابقین و اساتید و بزرگانی که به ماها آموختند و الان دستشون از دنیا کوتاه قدردان قرار بده، همه اونها رو غریق رحمتت بفرما، مخصوصا امام، شهیدان و گذشتگان، اینها رو غریق بهار رحمت خود بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.